هفته بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. شبکه المنار از ورود سوخت احتیاطی ایران به لبنان خبر داد. ترکیه از طولانی تر ساختن دیوار امنیتی خود در مرز ایران خبر داد. و دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از گزارش اقلیمی جدید این نهاد گفت جهان به نقطه عطف رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه المنار گزارش داد که صبح امروز پنجشنبه 20 تانکر حامل سوخت ایران که از سوریه بارگیری شده بودند وارد لبنان شدند. این تانکرها حامل سوخت گازوئیل نفتکش ایرانی فاکسون هستند که در بندر بانیاس سوریه لنگر انداخته است. این نفتکش به درخواست حزب الله لبنان برای رفع بحران کمبود سوخت در لبنان راهی آن کشور شد، اما به دلیل تحریم‌ها در سوریه توقف کرد. مخالفان حزب الله در لبنان نگران تبعات نقض قوانین تحریمی آمریکا با این اقدام هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در محل ورود تانکرها پارچه‌هایی از سوی حزب الله لبنان در تشکر از ایران و سوریه نصب شده است. دولت جدید لبنان به رهبری نجیب میقاتی تا کنون واکنشی به ورود سوخت احتیاطی ایران به آن کشور نشان نداده است. وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفت که 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تاکنون در مرز ترکیه با ایران در شرق احداث شده اضافه می شود. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاشش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده است. ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایط مشابه برای آوارگان افغان جلوگیری کند. سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی از تغییرات آب و هوایی دنیا میگوید محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد بدون کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاسی وسیع غیر ممکن است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به یافته‌های جدید این گزارش گفت که جهان به نقطه عطف رسیده و تاکید کرد که این گزارش نشان می‌دهد که به گفته او واقعاً دیگر وقتی نداریم. گزارش سازمان ملل که روز پنجشنبه و چند هفته پیش از آغاز نشست بزرگ تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو منتشر شده، میگوید که کاهش موقت انتشار گاز کربن ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا هیچ سودی برای کاهش روند گرمایش زمین نداشته و تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن شتاب بیشتری گرفته است. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال 1397 اعدام شد، با انتشار تصاویری از حضور شبانه مردم در یک روستا نوشت مردم مانع از دفن مخفیانه پدرش توسط وزارت اطلاعات شدند. او پیشتر گفته بود که وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان توحید پیکر او را ربوده و تلاش کرده شبانه دفن کند. در گفتگو با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، ابتدا از او درباره ماجرای ربودن پیکر پدر در بیمارستان از سوی ماموران امنیتی پرسیدم.
همونطور که میدونید، خب 3 سال پیش برادرمون رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد اعدام شدن. امسال در 3 سالگردشون که برها 3 سال دفنش کردن و نمیدونیم کجا هستش و جای نامعلومی برحال دفن کردن، امسال در 3 سالگردش پدرم تقریبا دچار حمله عصبی میشه و در اثر فشارهای این چند سال اخیر خب متقابلا به بیمارستان توحید سنندج منتقل میشه. در این چند روز متاسفانه در بیمارستان وضعش، یعنی وضعیت جسمیش رو به وخامت رفت و نهایتا دیروز از در بیمارستان توحید سنندج درگذشتند. ما به عنوان خانواده، دوستان و طیفی از فعالان سنندج تصمیم داشتند بر حال امروز، یعنی روز پنجشنبه، ساعت 8 تا 10 صبح در بهشت محمدی سنندج پدرم یک مراسم داشته باشه. بعد در یک مراسم شکودار به طرف زادگاهمون بدرقه بشه و اونجا به خاک سپرده بشه. متاسفانه شب، یعنی میتونم بگم دیشب، خبردار شدیم که وزارت اطلاعات از بیمارستان توحید جنازه رو ربودن و میخوان شبانه دفنش کنن که بعدن خانواده مردم سنندج و منطقه خودمون و علی‌الخصوص شهرهای دوروبر فهمیدن به کمک خانواده ما اومدن. خب اوائل چند ساعت میتونم بگم چند دقیقه و دقایق اول زد و خورد و برحال تشنجی بین خانواده ما، اطرافیان ما، مردم با نیروهای امنیتی صورت گرفت و مردم، یعنی میتونم بگم تجمع و به داد رسیدن مردم کردستان تونست نیروهای امنیتی رو عقب بزنه و جنازه رو از نیروهای اطلاعاتی پس بگیرن، که ولی خب متاسفانه مجبور شدیم دیشب نصف شب پدرمو در گورستان زادگاه خودمون برحال دفن کنیم. و خب امروز یعنی مراسمی که قرار بود برحال یا بدرخه جنازه پدرم از سنندج به طرف زادگاه خودمون برحال عملا توسط نهادهای امنیتی به هم خورد و مانع شدن این مراسم صورت بگیره. ولی خب خوشبختانه، هزار خوشبختانه، با یعنی توسط مردم و توسط جامعه مدنی در کردستان برحال خانواده من موافق شدن دیشب جنازه رو از ماموران امنیتی پس بگیرن.
آقای حسین پناهی، با توجه به اتفاقاتی که شب گذشته جلوی بیمارستان افتاد و تونستید که پیکر پدر رو پس بگیرید از نیروهای امنیتی، آیا تهدید و یا فشاری از سوی نیروهای امنیتی از شب گذشته علیه خانواده شما صورت گرفته؟
تا کنونم که باهاتون حرف میزنم تهدید و فشار و وضعیت منطقه ملیتاریزه شده، نیروی زیادی رو به زادگاهمون گسیل کردن، دیشب خونه ما رو محاصره کرده بودن تقریبا و فضای خیلی امنیتی رو در سنندج ایجاد کرده بودن. و همون دیشب تا تماسایی که با برادرم انور داشتن، با خانوادم داشتن، تهدید کردن که نباید هیچ مراسمی صورت بگیره، که خوشبختانه به هر حال مردم و تجمع وسیع واقعا قابل پیش بینی شدن مردم، یعنی تونست توطئه‌های وزارت اطلاعات رو به هم بریزی و هم اکنونم مراسم خیلی باشکوهی یعنی در خونه و در زادگاهمون در حضور مادرم هستش. ولی خب خودتون میدونید طبق قوانین حقوق بشری، طبق قوانین خود ایران، عرفاً شرعاً قانوناً پدرم 82 سالشه، برحال هیچ جرمی مرتکب نشده، تنها جرمش پدر جد دو جان باخته هستش، سالها یعنی دنبال جویای خبر بچه هاش بوده، جلوی زندان ها در وزارت اطلاعات نهادهای امنیتی و 3 سال در گورستان های ایران سرگردان به دنبال پیدا کردن جنازه پسرش. و نهایتا هم یعنی این نظام برحال نشان دادن که حتی از جنازه یک پیرمرد 82 ساله میترسن واقعا.
گفتگویی بود با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، از اعدامیان سال 1397 که شب گذشته ماموران وزارت اطلاعات تلاش می‌کردند مانع به خاک سپاری پدرش در شوند و جنازه او را رو بوده بودند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
رانا برام ما خیلی کمک
کرد، نمی‌خواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
واکسن روسی اسپوتنیک لایت در ایران به ثبت رسید. همزمان محموله دیگری از اسپوتنیک وی به تهران ارسال شد. در حالی که ایران خواستار گسترش همکاری با روسیه برای تولید این واکسن است، سازمان جهانی بهداشت تایید اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفارت ایران در مسکو اعلام کرد پس از پیگیری های مستمر 11مین محموله اسپوتنیک وی شامل 100 هزار دوز اول و 200 هزار دوز دوم این واکسن را دریافت کرده. با احتساب این میزان 1,320,000 دوز اسپوتنیک وی از روسیه به ایران ارسال شد و گزارش ها همچنین حاکی است به تازگی صربستان محموله اهدایی شامل 25,000 دوز اول اسپوتنیک وی را تحویل ایران داد. این در حالی است که توافق ایران با روسیه تأمین 62 میلیون دوز برای واکسیناسیون بیش از 30 میلیون نفر را در بر دارد. هفته گذشته وزارت بهداشت ایران به دلیل عدم اجرای تعهدات روسیه در تحویل واکسن، تزریق استرازنکا را به جای دوز دوم اسپوتنیک وی تایید کرد. این تصمیم در حال اتخاذ شد که هنوز نتایج آزمایش های بالینی برای تزریق ترکیبی استرازنکا و اسپوتنیک وی منتشر نشده. همچنین گزارش ها هاکیست تایید سپوتنیکی وی توسط سازمان جهانی بهداشت و آژانس دارویی اتحادیه اروپا با مشکل روبروست. هفته گذشته آژانس دارویی اروپا بدون ذکر جزئیات اعلام کرد نواقص در داده های مرتبط با تولید و توزیع این واکسن همچنان رفت نشده و پنجشنبه سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد فرایند تایید سپوتنیکی وی را به حالت تعلیق درآورده. این بار اول نیست که اشکالات در تولید سپوتنیک وی از سوی سازمان جهانی بهداشت گزارش می شود. اوایل تابستان اعلام شد اشکالات مربوط به دقت داده های تست واکسن، کنترل کیفی در مرحله پر کردن شیشه ها، استریل سازی محیط، کیفیت ردیابی و شناسایی محموله های واکسن ارسالی در برخی تولید کنندگان سپوتنیک وی مشاهده شده بود. تولید این واکسن در ایران نیز همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. اظهارات ضد و نقیض درباره تولید سپوتنیک وی و اینکه واکسن روسی تولید داخلی در ایران مصرف می شود و یا به روسیه باز می گردد باعث شد این موضوع 10 روز پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در بیان یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفت شرکت اکتوور تکنون دوز اول سپوتنیک وی را تولید کرده و تا زمانی که دوز دوم تولید نشود، مجوز استفاده صادر نخواهد شد. چندی پیش کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری ایرنا گفت تولید دوز دوم سپوتنیک وی با مشکل روبروست. به همین دلیل روسیه اصرار کرده ایران سپوتنیک لایت را که همان دوز اول سپوتنیک وی است ثبت کند. صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه نهاد مسئول توزیع واکسن های روسی پنجشنبه اعلام کرد سپوتنیک لایت در ایران به ثبت رسیده. سه‌شنبه ابراهیم رئیسی طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین بر ضرورت تداوم همکاری های دو کشور در زمینه تولید واکسن مشترک تاکید کرد. در حالی که انتظار می رفت رؤسای جمهور ایران و روسیه پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان دیدار کنند، ولادیمیر پوتین سفر خود را لغو کرد و به دلیل اینکه به گفته وی 10 نفر در میان اطرافیانش به ویروس کرونا مبتلا شدند در قرنطینه به سر می برد. سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا این موضوع درباره کارایی سپوتنیک وی ابهاماتی ایجاد می کند گفت قطعا اینطور نیست.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما همزمان با ورود یک محموله 5 میلیون دوزی واکسن کرونا به ایران در روز پنجشنبه، سازمان غذا و داروی کشور نیز از تایید 2 واکسن تک دوز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ضمن اعلام خبر ورود محموله جدید واکسن گفت که این سازمان به 35,390,000 دوز واکسن دسترسی پیدا کرده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما مجله آمریکایی تایم فهرست 100 نفر از تأثیرگذارترین چهره‌های جهان را در سال 2021 منتشر کرد که در میان آنها نام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران و ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان به چشم می‌خورد. در بخش معرفی ابراهیم رئیسی آمده است که او نه با رأی قاطع مردم ایران بلکه با رأی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات مهندسی شده خرداد 1400 به سمت رئیس جمهوری ایران منصوب شد. فهرست مجله تایم در 6 بخش مختلف از جمله هنرمندان و رهبران سیاسی تهیه شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نفتانی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز به عنوان تأثیرگذارترین چهره‌های سیاسی سال 2021 انتخاب شدند. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.